مژده نجات.
برنامه‌ای از رادیو صدای زندگی.
سلام شنونده های گرامی برنامه زندگی سرشار، آرزوی ماست که همه تان در حفظ و پناه خداوند ما عیسی مسیح ناجی عالم بشریت باشین. شادیم از اینکه باز وقت نشر برنامه ما فرا رسیده. آرزو می بریم که تمام تان جور و سرحال بوده و پیش رادیوی تان ششته و به برنامه این نوبت ما گوش بدین. خب دوستای مهربان، در برنامه این نوبت زندگی سرشار برادرای ما پیام و جاوید جان از فصل 13 کتاب اعمال رسولان از آیه اول تا 25 بر ما شما میخوانن و سرش گپ میزنن. در جریان شنیدن این برنامه اگر برتان سوال پیدا میشه، لطفاً سوالتان همراه ما در میان بگذارین. خب پس بین که با هم یک جای به این برنامه گوش بدیم.
دوستای مهربان سلام، ما پیام هستم. به شما به شنیدن صحبت امروز خوش آمدید میگویم.
ما جاوید هستم، ما هم به شما عزیزا سلام و احترام خود را تقدیم میکنم.
دوستای مهربان، ما در این صحبت ها کتاب اعمال رسولان انجیل مقدس آیه به آیه میخوانیم و روی هر یک آیات صحبت میکنیم.
ما در صحبت های گذشته فصل 12 ما به آخر رساندیم و در صحبت امروز از فصل 13 شروع میکنیم.
در صحبت گذشته ما خواندیم که هیرودیس یعقوب پسر حلفی که یکی از رسولان عیسی مسیح بود به قتل رساند و پترس رسول هم زندانی کرد که او را هم به قتل برسانه.
اما خدا نخواست که نقشه هیرودیس درباره پترس عملی شوه. او پترس رسول توسط فرشته خود به شکل معجزه آسا از زندان نجات داد.
اما هیرودیس که بسیار مغرور شده بود و به عوض جلال دادن خدای حقیقی خدا جلال می داد و خدا خدا فکر می کرد، توسط فرشته خود زده کشت و او را خوراک کرمها کرد.
خداوند قادر مطلق است. او با اراده آزاد خود پترس رسول از مرگ نجات داد و هیرودیس مغرور خوراک کرمها کرد.
خوب دوستای مهربان، امروز صحبت خود از فصل 13 کتاب اعمال رسولان انجیل مقدس شروع می کنیم. جاوید جان شما آیت اول بخوانین.
در آن زمان در کلیسای انطاکیه عده نبی و معلم از قبیل بارنابا و شمعون ملقب به نیجیر و لوکیوس قیروانی و مناهم که با هیرودیس پادشاه بزرگ شده بود و شاول حضور داشتند.
در اینجا بر علاوه شاول و بارنابا از 3 رهبر دیگه کلیسای انطاکیه هم نام گرفته شده: شمعون، لوکیوس و مناهم. بعضی دانشمندان کتاب مقدس فکر میکنند که شمعون ملقب به نیجر او آدم است که صلیب عیسی مسیح را حمل کرد. وقتی که عیسی مسیح را برای مصلوب کردن می بردن، او چون در اثر شکنجه و لتکوب بسیار ضعیف شده بود نمی تانست که صلیب خود را حمل کنه. عساکر رومی یک نفر به نام شمعون گرفتند، او را مجبور کردند که صلیب عیسی مسیح را تا جلجتا جایی که مسیح مصلوب شد حمل کنه.
لوکیوس قیروانی که از شهرهای شمال افریقا بود از جمله اولین کسانی بود که انجیل در انطاکیه موعظه کردند.
و مناهم برادر شیری هیرودیس بود، یعنی از یک مادر شیر خورده بودند. البته ای او هیرودیس نیست که در فصل 12 اعمال رسولان درباره او ذکر شده که ما در صحبت گذشته روی او گپ زدیم. ای هیرودیس او پادشاهی است که در وقت تولد عیسی مسیح پادشاه یهودیه بود.
ای هیرودیس از سال 4 قبل از میلاد در مسیحی تا سال 37 میلادی پادشاه یهودیه بود. ای او هیرودیسی است که سر یحیای تعمیدنده را قلم کرد و او ای هیرودیسی است که عیسی مسیح را گرفتار کرده، شکنجه کرده، مورد تمسخر قرار داد.
مناهم یکی از رهبران کلیسای مسیح امرای ای هیرودیس در یک خانواده کلان شده بودند و از یک مادر شیر خورده بودند. اما هر کدام اونا چه سرنوشت‌های متفاوت را پیش روی خود داشتند.
در باز ترجمه پیش روی ایرودیس تیتراخ نوشته شده. تیتراخ یعنی حکمروای چهار بخش. امپراتوری روم هر ولایت خود را به چهار بخش تقسیم میکردند و برای هر بخش یک حاکم تعیین میکردند، اما ایرودیس حاکم چهار بخش بود.
خب دوستای مهربان، آله به آیات 2 و 3 فصل 13 اعمال رسولان توجه کنین. جاوید جان شما لطف کنین این آیت را بخونین.
یک روز که آنها روزدار و مشغول عبادت خداوند بودند، روح القدس به ایشان فرمود: برنبا و شاول را برای آن کاری که من آنها را خواستم مقرر کنید. پس آنها بعد از روزه و دعا دست بر سر آن دو نهاده آنها را به وظیفه فرستادند.
وقتی که این 5 رهبر کلیسای انتاکیه، یعنی شاول، برنابا، شمعون، لوکیوس و مناهم به عبادت مصروف بودند، روح القدس خدا امرای اونا گپ زد. ایمانداران هر قدر زیادتر به دعا و عبادت مصروف باشند، روح القدس خدا هم امرای اونا زیادتر گپ میزنه و اونا را رهنمایی و هدایت میکنه.
بر علاوه این رهبران کلیسا روزدار هم بودند. ایمانداران به مسیح اکثرا در زندگی ایمانی خود این را تجربه کردن وقتی که اونا با روزه مصروف عبادت میشن، میتونن صدای روح القدس خدا را به صورت واضح تر بشنون و هدایت او را به خوبی درک کنن.
خدا پیش برنابا و شاول انتخاب کرده بود که به غیر یهودیان بشارت بدن. آل روح القدس خدا به ایمانداران فرمود که برنابا و شاول بر خدمت مخصوص بسازن. آل وقتی ای رسیده بود که برنابا و شاول کلام خدا یعنی انجیل به شهرهای دیگه موعظه کنن.
ای 3 رهبر یعنی شمعون، لوکیوس و مناهم به نشانه انتصاب کردن شاول و برنابا به عیس مبشر و پشتیبانی و تایید کلیسا از خدمت اونها، سر اونا دست ماندن و اونا را مخصوص کردن.
یعنی شاول و برنابا به هدایت روح القدس خدا و کلیسای انتاکیه به خدمت فرستاده شدند. وقتی که اونا پس آمدن، راپور مکمل خدمتی که انجام داده بودن به کلیسا تقدیم کردن.
از او وقت حال در کلیسا ای رواج باقی مانده. کلیسا خادمین به خدمت روان میکنن و خادمین هم بعد از پایان خدمت راپور خدمت خدا به کلیسا تقدیم میکنن.
خب جاوید جان، آل آیت 4 و 5 بخونین.
این دو نفر که فرستادگان روح القدس بودند به بندر سلوکیه رفتند و از آنجا از راه دریا به قبرس آمدند و وارد شهر سلامیس شدند و در کنیسه های یهودیان کلام خدا را منتشر می ساختند و یوحنا که مرقس لقب داشت دستیار ایشان بود.
سلوکیه شهر بندری انتاکیه بود. شاول و برنابا بر سفر به سلوکیه رفتند و از اوجه توسط کشتی به شهر سلامیس که یک شهر بندری جزیره قبرس بود رسیدند.
جزیره قبرس جای تولد برنابا بود. سلامیس یک شهر مهم بندری قبرس بود که امروز هم به این نام وجود داره. برنابا و شاول بعد از رسیدن به سلامیس بر موعظه کلام خدا اول به کنیسه یهود رفتند.
برنابا و شاول به هر شهری که می رسیدن بر موعظه کردن کلام خدا اول به کنیسه یهود می رفتن و از طریق کنیسه به خدمت بشارتی خود می پرداختن. در این سفر مرقس که نام اصلیش یوحنا بود اونا را همراهی میکرد. ما در صحبت گذشته گفتیم که مرقس پسر کاکای برنابا بود.
خوب، ما آل آیات 6 تا 8 میخوانم. آنها تمام جزیره قبرس را طی کردند تا به شهر پافس رسیدند. در آنجا به یک جادوگر یهودی که پیغمبر دروغین بود و بر یشو نام داشت برخوردند. او از ملازمین سرگیوس پولس والی قبرس که مرد هوشمند بود به شمار می آمد. والی برنابا و شاول را به حضور خود خواست، زیرا می خواست کلام خدا را از آنها بشنود. اما آن جادوگر که نام یونانی هو حلیما بود با آنان مخالفت می کرد و کوشش می کرد والی را از ایمان آوردن باز دارد.
برنابا و شاول از شهر بندری سلامیس قبرس سفر کرده به شهر پافس رسیدند. پافس حیثیت پایتخت قبرس داشت و مقر والی رومی بود. والی رومی او وقت قبرس سرگیوس پولس نام داشت. ای والی یک ملازم به نام بریشو داشت. نام یونانی بریشو اریما یعنی جادوگر بود.
والی رومی سرگیوس پولس آدم هوشیار بود. وقتی او از آمدن برنابا و شاول به شهر خبر شد، اونها را پیش خود خواست که بفهمه اونا چی پیام را امرای خود آورده اند.
اما اریمای جادوگر به ملاقات والی امرای برنابا و شاول مخالف بود، به خاطر که او میفهمید اگر والی به موعظه اونا گوش بده و به خدای حقیقی ایمان بیاره، او اعتبار خود پیش والی از دست میده. علیما حتی در حضور والی هم در مقابل شاول و برنابا مخالفت میکرد و میخواست که مانع ایمان آوردن والی شود.
خوب، آل آیات 9 تا 11 را میخوانم. در این هنگام شاول که به نام پولس معروف شده بود، پر از روح القدس شده به آن مرد چشم دوخت و گفت: ای فرزند شیطان، ای دشمن تمام نیکی ها، ای سرچشمه نیرنگ و تبهکاری، آیا از گمراه ساختن مردم از راه راست خدا دست نمی کشی؟ آلا ببین، دست خدا تو را خواهد زد و نابینا خواهی شد و تا مدت نور آفتاب را نخواهی دید. در امان وقت دنیا در نظر علیما تیره و تار شد و کورکورانه به این طرف و آن طرف می گشت تا شخص را برای رهنمایی خود پیدا کند.
این قسمت کلام خدا را که شنیدیم بسیار جالب است. بعد از این مرقس نویسنده کتاب اعمال رسولان شاول به نام پولس یاد میکنه. مرقس نوشته میکنه شاول که به نام پولس معروف شده بود.
پولس یا شاول سابق پر از روح القدس شده بود. وقتی که دید علیما مانع ایمان آوردن والی میشه، علیما را مجازات کرد. عیناً اموطوره که خود شاول و یا پولس در راه دمشق که در او وقت امرای عیسی مسیح مخالفت میکرد کور شد، علی ما هم با سرزنش کردن پولس نابینا شد.
ای جادوگر که تا ای وقت با چالاکی و جادوگری خود مردم کور ساخته بود و اونا را بازی میداد و از دیدن حقیقت اونا را دور نگاه میکرد، آل خودش از بینایی محروم شده بود. او خودش چرخک میخورد و به کمک دیگران محتاج شده بود.
کور شدن علیما درس بزرگ برای کسایی است که در راه انتشار کلام خدا یعنی حقیقت سگ اندازی میکنند. اتر مردم با چالاکی و به اصطلاح با نشان دادن شهد و شراب، حور و غلمان در دنیای دیگه مردم بازی داده از درک حقیقت کلام خدا دور نگاه میکنند.
اما در حقیقت خود اونا کور هستند و حقیقت خدا را نمیبینند. پر از عقده و نفرت در مقابل حقیقت هستند و مثل علیما به دور خود چرخ میخورند و هیچ نمیفهمند که چطور خود از چاه هلاکت نجات بدن.
خوب، آل آیات 12 را میخوانم. والی که این جریان را دید ایمان آورد، زیرا از تعالیم خداوند بسیار ایران شده بود.
ما پیشتر گفتیم که والی سرگیوس پولس آدم هوشمند بود. او با وجود مخالفت علیما به سخنان پولس و برنابا به دقت گوش گرفت. او میخواست که حقیقت برای خود معلوم کنه و بعد از او تصمیم خود بگیره.
عیسی مسیح در انجیل میفرماید که حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. والی رومی سرگیوس پولس چون در تلاش یافتن حقیقت بود، خدا حقیقت را به او نشان داد.
وقتی که والی کلام خدا را شنید، از قدرت او حیران ماند. آل هم اگر هر کس با فکر و ذهن باز به حقیقت کلام خدا دقت کنه، مثل والی رومی میتونه حقیقت را درک کنه و به خدای حقیقی ایمان بره. خب جاوید جان، آل آیت 13 را بخونین.
پولس و همراهان او پافس را ترک کردند و از راه دریا به پرچه پنفلیه آمدند. یوحنا یعنی مرقس از آنها جدا شد و به اورشلیم بازگشت.
دوستای مهربان، تا این قسمت مرقس نویسنده کتاب اعمال رسولان در نوشته خود اول نام برنابا را نوشته میکنه و بعد از او نام شاول و یا پولس. اما بعد از ای او اول نام پولس نوشته میکنه و بعد از او نام برنابا را. از این معلوم میشه که در اول برنابا رهبر این گروه خرد 3 نفری بود، اما آهسته آهسته پولس رهبری این گروه به دست خود میگیره.
شاید به خاطر موفقیت شاول که والی رومه به ایمان دعوت کرد و موفقیت‌های دیگه که در بشارت دادن نصیبشان شده بود، او رهبر این گروه شد.
تغییر نام شاول به پولس هم امکان داره به خاطر ای باشه که او والی رومی قبرس که سرگیوس پولس نام داشت بر عیسی مسیح فتح کرد، یعنی او را مطیع عیسی مسیح ساخت. در او زمانه هر قماندانی که یک شهر فتح میکرد، نام او شهر به نام خود علاوه میکرد. شاول هم سرگیوس پولس را بر عیسی مسیح فتکت و نام او را به خود گرفت.
یک درس بسیار مهمی که از این قسمت میتونیم بگیریم او در مورد فروتنی و خدمتگزاری است. برنابا رهبر این گروه بود و بعد از این پولس رهبر این گروه شد و برنابا زیر دست او خدمت میکرد. برنابا همونطوری که معنی نامش تشویق کننده بود، او واقعا دیگران را برای پیشرفت کردن و ترقی کردن تشویق میکرد. او مشوق پولس هم بود. او پولس رسول با کلیسای انطاکیه معرفی کرد. او در خدمت بشاراتی امرای پولس مصروف بود. وقتی که پولس رهبر گروه شد، برنابا از این موضوع در ای جای شکایت و یا مخالفت نکرد.
ما هم در زندگی ایمانی خود لازم است که از نمونه برنابا یعنی تشویق کننده پیروی کنیم. این حتمی نیست که ما چون نسبت به دیگران در ایمان خود مسن‌تر هستیم حتما باید رهبر هم باشیم و یا سن و سال ما زیاد است باید حتما رهبر باشیم. اگر سن ما زیادتر است و جوان کلیسای ما را به خوبی رهبری میکنه باید مطیع او باشیم و او را احترام کنیم.
ما مثل برنابا مشوق دیگران باشیم که دیگران رشد کنند. فرق نمیکند که ما پس ماندیم. اگرچه از لحاظ خوی و عادت انسانی تعامل ای وضع مشکل است، اما هرچی است ای بهترین طریقه خدمت کردن است و ایماندارای حقیقی به عیسی مسیح لازم است که از این رویه پیروی کنند. برنابا نسبت به پولس در ایمان خود سابقه دارتر بود، اما پولس تشویق کرد که پیشرفت و ترقی کند.
متاسفانه ما ایمانداران افغان در مشارکت ها و کلیساهای کوچک خود وقتی که احساس میکنیم که برادر و یا خواهر ما امکان داره که جای ما را بگیره از هر طریق کوشش میکنیم که مانع پیشرفت و ترقی او شویم. از او به دیگرها بدگویی میکنیم، به او تهمت میکنیم و نظر دیگرها را در مقابل او خراب میسازیم.
برادر و خواهری که ما در ایمان آوردن با او به عیسی مسیح کمک کردیم، تعامل ای بر ما مشکل است که او نسبت به ما پیشرفت کنه.
ای واضح است که ما خوی و عادت صرف خود خواستن از زندگی گذشته خود به زندگی مسیحی خود به میراث گرفتیم. اما همونطوری که در ایمان خود رشد میکنیم، لباس کهنه خودخواهی و غرور به دور پرتیم و به عوض لباس فروتنی و گذشته بتن کنیم.
پولس و برنابا و یوحنا ملقب به مرقس به شهر پرچه پنفیلیا که آل در جنوب ترکیه امروزی موقعیت داره رفتن. برسیدن به پرچه مرقس از پولس و برنابا جدا شده پس به اورشلیم رفت.
مرقس دلیل جدا شدن خود از پولس و برنابا ذکر نمی کنه. اما دلیلش هرچی که بود پولس رسول از او خوش نبود.
آل آیت 14 را می خوانم. ایشان از پرچه گذشته به شهر انطاکیه که یکی از شهرهای ولایت پیسیدیه است آمدند. در روز هفته به کنیسه داخل شدند و نشستند.
پولس و برنابا از شهر پرچه به شهر انطاکیه که در منطقه پیسیدیه بود که حال در جنوب ترکیه امروزی است رفتند. لوقا نویسنده اعمال رسولان این شهر به نام انطاکیه پیسیدیه یاد میکند. به خاطر که این انطاکیه از انطاکیه که در سوریه بود و از اوجه پولس و برنابا سفر خود شروع کرده بودند فرق شوه.
پولس انطاکیه سوریه را مرکز اصلی خود تعیین کرده بود و در کلیسای انطاکیه سوریه پولس و برنابا را برای خدمت بشاراتی بعد از دستگذاری روان کردند.
وقتی که پولس و برنابا به انطاکیه پیسیدیه رسیدند، در روز شنبه مطابق به عادت خود به کنیسه یهودیان رفتند. خوب جاوید جان آل آیت 15 را بخونین.
بعد از قرائت تورات و کتاب انبیا رؤسای کنیسه پیش ایشان فرستادن و گفتن ای برادران چنانچه پیام تشویق کننده برای این قوم دارید بفرمایید.
دوستای مهربان در کنیسه های یهود رواج بود که محفل عبادت خود با خواندن آیات از تورات و یا صحایف انبیا شروع میکدن و بعد از او کسی از جمله حاضران میخیست و موعظه میکرد. وقتی که حاضرین پولس و برنابا را در کنیسه در جمع خود دیدند، از اونا برای موعظه کردن دعوت کردند.
پولس که عاشق موعظه کردن بود، از خدا این چیز می خواست.
جاوید جان آل آیت 16 را بخوانین.
پولس برخاست و با اشاره دست از ایشان درخواست نمود که خاموش باشند و بعد چنین گفت. ای مردان اسرائیلی و همه شما که خدا ترس هستید توجه نمایید.
معمولاً در کنیسه های یهودی در او وقت دو گروه مردم شرکت میکدن. یکی یهودیان بودن که پولس به اونا ای مردان اسرائیلی خطاب میکنه. گروه دوم غیر یهودیانی بودند که دین یهودی را قبول کرده بودند. پولس اینا را به حیث خداترسان خطاب میکنه.
پولس رسول معمولا با مخالفت یهودیان مواجه میشد، اما در هر جای با استقبال این گروه مردمی که پولس اونا را خداترسان خطاب میکرد روبرو میشد.
غیر یهودیانی که به دین یهود میگرویدند باز هم نمیتونستند که از هر لحاظ با یهودیایی که از لحاظ نژاد یهودی بودند برابر باشند. از لحاظ اونا با وجودی که به دین یهود گرویده بودند، اما باز هم مورد تبعیض یهودیان قرار می گرفتند. اما مژده نجات توسط عیسی مسیح پولس موعظه می کرد. در او بین یهود و غیر یهود هیچ فرق وجود نداشت. هر کس عیسی مسیح به حیث نجات دهنده خود قبول می کرد، نجات یافته فرزند خدا می شد.
اما یهودیان که غیر یهودیان از خود پستر می دانستن، وقتی که می دیدن که پولس غیر یهودیان را در تمام برکاتی که یهودیان به خود منصوب می دانستن شریک می سازه، با او زیاد مخالفت و دشمنی می کنن.
خب جاوید جان، آل آیات 17 تا 20 بخوانین.
خدای قوم اسرائیل، نیاکان ما را برگزید و در هان انگام که آنها در سرزمین مصر در غربت زندگی می کردن، آنان را قوم کلان ساخت و دست خود را دراز کرد تا آنان را از آن سرزمین بیرون آورد. مدت 40 سال در بیابانها متعامل ایشان شد. پس از نابود ساختن آن 7 ملت که مقیم کنهان بودند، سرزمین آنها را تا مدت 450 سال به عنوان میراث به تصرف اسرائیل در آورد. بعد از آن هم تا زمان سموئیل پیغمبر داوران را به ایشان بخشید.
ما گفتیم که پولس به کنیسه یهودیان رفت. او موعظه خود با بیان کردن خلاصه تاریخ اسرائیل شروع کرد. او از ابراهیم و اسحاق و یعقوب یادآوری کرد که چطور با فیض خدا برگزیده شدند.
او برعلاوه از اینکه خدا چطور با بازوی قوی خود اونا را که در مصر در غلامی بسر می بردن نجات داد و 40 سال شکایت، آه و ناله اونا را در بیابان تحمل کرد.
در راه سفر به کنعان قوم اسرائیل مدت 40 سال در بیابان سرگردان شدند. علت سرگردانی اونا هم شکایت کردن بت پرستی و نافرمانی خود اونا بود. بت پرستی در نظر خدا نفرت آورترین گناه است. خدا اونا را مورد مجازات قرار داد، اما نسل دومی که در جریان سفر به کنعان به وجود آمد مورد رحمت خود قرار داد و اونا را به سرزمین کنعان رهنمایی کرد. خدا سرزمین کنعان به میراث به اونا بخشید.
وقتی قوم اسرائیل در کنعان مسکن گزین شدند، اونا پادشاه نداشتند و قاضی ها اونا را رهبری میکردند. تا اینجا پولس تاریخ قوم اسرائیل به صورت خلاصه تا دوران قاضی ها و یا داوران به اونا بیان کرد.
خب جاوید جان، آل آیات 21 تا 25 بخوانین.
وقتی آنها خواستند که برای خود یک پادشاه داشته باشند، خدا شاول پسر قیس را که مرد از طایفه بنیامین بود به ایشان داد تا او مدت 40 سال حکمرانی کند. بعد از آن او را برکنار کرد و داوود را برانگیخت تا پادشاه ایشان شود. خدا در حق داوود چنین گواهی داده گفت: من داوود پسر یسا را مورد پسند خود یافتم. او کسی است که هرچی بخواهم انجام می دهد. از نسل امین مرد خدا مطابق وعده خود عیسی را به عنوان نجات دهنده برای اسرائیل برانگیخت. پیش از آمدن او یحیی لزوم توبه و تعمید را به همه قوم اسرائیل اعلام می کرد و وقت خدمت خود را به انجام رسانید گفت: من آن کسی که شما گمان می کنید نیستم، اما بعد از من کسی می آید که من لایق آن نیستم که بند بوت او را باز نمایم.
ما گفتیم که در اول قوم اسرائیل قاضی ها رهبری میکردن، اما پس آنها قوم اسرائیل هم خواستن که مثل قوم های دیگه از خود پادشاه داشته باشن. خدا شاول به حیث پادشاه برای اونا انتخاب کرد. به این ترتیب شاول اولین پادشاه اسرائیل شد، اما شاول از خدا نافرمانی کرد و خدا هم از او روی گشتاند.
بعد از شاول خدا داوود را به حیث پادشاه قوم اسرائیل انتخاب کرد. خداوند به داوود وعده کرد که از نسل او شخص به وجود خواهد آمد که پادشاهی او تا ابد برقرار باشد.
این یک پیشگویی است که درباره آمدن عیسی مسیح شده. تقریبا 1000 سال بعد از داوود عیسی مسیح که از نسل بشری از اولاده داوود بود بر نجات قوم اسرائیل روان کرد. پادشاهی مسیح ابدی است.
چند نسل بعد حکومتی که توسط داوود به وجود آمده بود تجزیه شد و بالاخره از بین رفت. قوم اسرائیل به کشورهای دیگر تعبید شدند. خداوند توسط ازیقیال نبی پیشگویی کرده فرمود و من آن را سرنگون 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 خواهم ساخت و این دیگر واقع نخواهد شد تا آن کس بیاید که حق او می باشد و من آن را به وی عطا خواهم نمود.
این پیشگویی هم درباره مسیح است که سلطنت داوود حق او می باشد. خدا در عیسی مسیح وعده ای را که به داوود داده بود عملی کرد، یعنی برقراری ابدی سلطنت او.
بر علاوه ارمیا از آمدن شاخه عادل پیشگویی میکنه که میآید و قوم اسرائیل نجات میده. این نجات دهنده عیسی مسیح بود که خدا توسط ارمیا وعده آمدن او را داده بود. او عمو مسیح موعود بود که یهودیان منتظر آمدن او بودند.
پولس این مژده را به یهودیان انطاکیه پیسیدیه رساند. باید یهودیان از این مژده‌ای که پولس به اونا رساند باید با گرمی استقبال میکردن، اما با تأسف که اینطور نشد.
پولس به اونا گفت که پیش از آمدن عیسی مسیح موعود یحیای تمهیدهنده آمد که مردم را به توبه دعوت میکرد و اونا را به قبول کردن مسیح به عیسی نجات دهنده آماده می ساخت. اما یحیی خودش مسیح موعود نبود.
یحیی خودش گفت که حتی لایق نیست که بند بوتای مسیح را باز کنه.
شنوندهای مهربان، ای بود برنامه اینوبت ما که تقدیم خاطر شما عزیزا شد. آرزو میبریم آنچی را که امروز شنیدین در زندگی روحانیتان از او استفاده کنین. پس زیاد وقتتان نمیگیریم، تمامتان را به خداوند مهربان میسپاریم. شاد و موفق باشین.
شنوندگان عزیز،
شما نشرات رادیو صدای زندگی را هر روز ساعت 7 صبح با وقت افغانستان روی موج کوتاه 31 متر بند مطابق با 9725 کیلوهرتز و هر شب ساعت 7:30 دقیقه روی موج کوتاه 31 متر بند مطابق با 9830 کیلوهرتز میشنوید. همچنان شما می توانید نشرات صدای زندگی را ساعت 8 شب با وقت افغانستان در شبهای پنجشنبه الا دوشنبه روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز بشنوید. خواهش مندیم تا نظریات، پیشنهادها و سوالهایتان را با آدرس زیل برای ما گسیل دارید. صدای زندگی، صندوق پستی 702 جی پی او، لاهور، پاکستان.